بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می کنم سال روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام رو که مثل فردایی این فاجعه رخ داد و برای همیشه هم در تاریخ ماندگار شد. تسلیت عرض می کنم محضر همه شما گرامیان. با برنامه کلمه طیبه در خدمتتون هستیم و این توفیق رو داریم تا استفاده کنیم از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. انشاءالله بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون در این برنامه کلمه طیبه انشاءالله ببریم. سلام عرض میکنم محضرتون و تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم. سال روز تخریب گنبدهای ائمه بقیع رو خدمت همه شیعیان و همونطور که حضرت علی فرمودید امسال 99 سال است که این گنبدها تخریب شده توسط ابن سعود عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن سعود در سال 1344، یعنی الان 343 هستیم، یعنی دقیقا 99 سال پیش این اتفاق افتاده و امیدوار هستیم که به 100 سال نکشه و قرن بر این واقعه نگذره و انشاءالله حضرت آقا و مولامون صاحب الزمان بیاد و همین امسال انتقام این جنایت بزرگ رو از وهابیت پلید بگیریم و انشاءالله در آغاز قرن انشاءالله حداقل امسال بتونیم
زیارت کنیم
مولا و آقامون رو و بازسازی کنیم دوباره اون گنبدها رو و انشاءالله بتونیم حرمهای ائمه‌مون رو متصل کنیم به حرم جدشون حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
انشاءالله خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه بخوایم سراغ این مبحث بریم که اتفاقا جاش وقتش و زمانش هم قطعا همین امشب هست که بخوایم صحبت بکنیم راجع به ائمه بقیع و این گنبدهایی که بوده و از بین رفته و اینها، اما خب همین حلاوتی هم که حضرت عالی اشاره کردین در بحث ظهور منجی عالم بشریت حضرت آقا ابوصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این تذکر رو به خود بنده و همه عزیزان داد که در ابتدای برنامه اون سبک و منهجی که حضرت عالی پیش گرفتید رو فراموش نکنیم. اگر امکانش هست بفرمایید از آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف انشاءالله به بحث تخریب گنبد و بارگاه قبور ائمه بقی هم انشاءالله خواهیم رسید.
بله، طبق روش همیشگی برنامه های شبکه جهان حضرت ولیعصر میخواییم یک روایتی بخونیم درباره مولا و آقامون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف تا یادی از اون حضرت شده باشه. روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف کمال الدین در باب 33 روایتی که از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده، خب امشب هم شب تخریب گنبدهای ائمه بقی هست که یکی از اونها حضرت امام صادق علیه السلام هست که نوشته اینجا که و نقل کرده ان ابی عبدالله علیه السلام، ابی عبدالله صادق سلام قال اذا اجتمع ثلاث اسماء متواليه محمد وعلي والحسن فالرابع القائم، اگر این سه تا اسم پشت سر هم بیاد از اسماء ائمه علیهم السلام، یعنی محمد بعدش علی باشه بعدش حسن باشه، امام چهارم بعد از این سه تا قطعا نفر چهارم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. همینطور روایت سوم هم دقیقا با همین مضمون نقل شده اذا توالت ثلاث اسماء محمد و علی و الحسن کان رابعهم قائمهم، امام چهارم بعد از این سه امام حضرت مهدی هست که میبینیم اینجا حضرت محمد در این روایت امام محمد ابن علی امام جواد علیه السلام هست، بعدش حضرت علی ابن محمد امام هادی و بعد امام حسن عسکری و بعد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و این پیشبینی حضرت امام صادق علیه السلام هست درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. به نظر اون روایت جالب اومد و خدمتتون خواستم این روایت رو بخونم تا یاد شده باشه از مولا و آقامون و صاحب اختیارمون حضرت مهدی عجل الله تعالی
فرجه الشریف. بسیار عالی، بسیار زیبا استفاده کردیم. خب بریم سراغه، حالا قبل از اینکه کلیپ ها رو پخش بکنیم و اون سبک و روال اصلی برنامه رو پی بگیریم، قطعا بینندگان عزیز هم منتظر هستند بالاخره در این شب مناسب هست که بپردازیم مقداری به همین مطلب و نسبت به این تخریب ها. بالاخره قبرستان بقیع قبرستانی بوده، اولین قبرستانی بوده که به دستور آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در طول تمام این سالیان سال وجود داشته، اما حالا چه اتفاقی افتاده؟ اینها از خودشون اومدن یک فتوایی دادند یا اینکه بالاخره چه پشتوانه ها و چه ایدئولوژی پشت این پرده بوده؟ امشب به نظرم مناسب راجع به این مطالب هم صحبت هایی بشه. در خدمتتون هستیم.
بله، حالا بحث تفصیلی از تاریخچه گنبد و بارگاه و خدمتون هست که گنبدهایی که ائمه بقی داشتن، خب بحث تفصیلی هست، فرصت این که ما در این برنامه بهش بپردازیم نیست، باید یک ویژه برنامه تدارک میدیدیم در خصوص همین موضوع، ولی خب همونطور که حضرت عالی مستحضر هستید و بینندگان عزیز هم مستحضر هستن، فقط شبکه وهابی کلمه در هفته 30 برنامه علیه مذهب شیعه داره، یعنی 30 برنامه اختصاصی، 30 ساعت برنامه اختصاصی علیه مذهب شیعه داره و ما در کل شبکه هایی که هست حداقل شبکه حضرت ولی است فقط یک برنامه در هفته اونم با این موضوع داریم که دیگه مجبور هستیم ما این موضوع این برنامه رو حفظ کنیم و خیلی به اختصار از بحث بقی هم خدمت شما و بینندگان عزیز بگیم تا یاد شده باشه از ائمه بقی و گنبدهایی که تخریب شد. ببینید بحث گنبدسازی یکی از پرسابقه ترین معماری های تاریخ اسلام هست. اهل سنت همیشه به این گنبدسازی افتخار کردن و ساختن. همه ائمه اربعهشون الان گنبد داره، همه ائمه اربعهشون، ابو حنیفه گنبد و بارگاه داره در بغداد، احمد ابن حنبل در بغداد گنبد و بارگاه داره، شافعی در مصر گنبد و بارگاه داره و همینطور مالک ابن انسشون، همه ائمه اربعه اهل سنت گنبد و بارگاه داره. کلیپاش هم هست، حالا عکسای دونه دونه اینا رو ما داریم که دیگه
فکر میکنم شاید نیاز نباشه. غیر از اونها بزرگان دیگرشون از صحابهشون بگیر، خیلی از اصحاب پیغمبر گنبد بارگاه دارن. خب اون دوتا که در کنار پیغمبرن که حالا قضیهش فرق میکنه، عثمان بن عفان گنبد داشته، در همون صدر اول اسلام گنبد برای عثمان ساخته شده در زمان معاویه بن ابی سفیان. معاویه چون میدونید خلیفه سوم رو در قبرستانی که در کنار قبرستان مسلمان ها بود و متعلق به یهودی ها بود دفن کرده، اجازه ندادن مسلمان ها که در قبرستان مسلمان ها دفن بشه، اونجا دفن کردن. اما معاویه اون قبرستان کلدن خرید و متصل کرد به قبرستان مسلمان ها و برای خدمتون عرض کنم عثمان گنبد
ساختند.
رسول خدا گنبد داشته و گنبدش رو طبق نقلی که ابن تیمیه داشته داره، عمر ابن عبدالعزیز ساخته، از بنی امیه است و از خلفای راشدین این هاست. خلیفه راشد پنجم اهل سنت عمر ابن عبدالعزیز هست. خدمتتون عرض کنم از صوفیاشون که دیگه نگیم، از عبدالقادر گیلانی و نمیدونم بقیهشون، حالا انشالله خدمتتون بعضی از اینها رو نشون خواهیم داد. یک مطلب بسیار جالبی به نظرم رسید در کتاب هست به نام الحجج الباهره، کتاب الحجج الباهره که موضوعش دفاع از صحابه است. نویسنده این کتاب کی هست؟ جلال الدین الدوانی صدیقی، از علمای معروف اهل سنت، علامه جلال الدین دوانی صدیقی، متوفای 928، با تحقیق دکتر عبدالله حاج علی منیب در مکتب الامام البخاری چاپ شده این کتاب، چاپ اول، چاپ 1420، الحجج الباهره.
بله.
در اینجا یک مطلبی جالبی نقل شده، صفحه 345، اشکالات شیعه رو میاره و بعد دونه دونه جواب میده. میگه یکی از اشکالاتی که شیعه به ما داره و به عوام اهل سنت این اشکال رو میگیرن، قولهم لعوام سنیه انتم ما لکم قباب، شما گنبد ندارید ما گنبد داریم. یعنی بحث حقانیت شیعه و سنی شده. مثلا حالا یک کسی اومده باشه، حالا من ندیدم که چه کسی همچین استدلالی کرده باشه، حالا در پاورقی هم خدمتتون عرض کنم نگفتن این قضیه رو که چه کسی چین استدلالی کرده که انتم مالکم قباب، شما گنبد ندارید، بلی ما ائمه‌مون همه گنبد داره. ایشون در جواب میگه و یا لله العجب، چقدر عجیبه، به خدا چقدر عجیبه این حرف، چه حرفی که از روی زور میگید شما، بهتانی زورکی هست. علم ینظروا الى اتباع فلان و فلان کل اولیاء من اهل سنه مثل سیدی احمد، مگه نمیبینی پیروان فلانی و فلانی اینها که از اولیای اهل سنت هستند، مثل احمد ابن حنبل، که احمد خدمتون عرض کنم در پاورقی سید احمد بدوی، عذرخواهی میکنم مقصود سید احمد بدویه، گنبد و بارگاه داره. حواری گنبد و بارگاه داره، مقصود از حواری در اینجا خدمتتون عرض کنم محمد ابن عمر الحواری هست، گنبد و بارگاه داره، شما چرا میگید گنبد و بارگاه نداره؟ بعد از او شنبکی گنبد و بارگاه داره، ابل وفا گنبد و بارگاه داره، عبدالقادر گیلانی، عبدالقادر الجیلانی گنبد و بارگاه داره، ابن الهیتی گنبد و بارگاه داره، ابن ادریس، ابو حنیفه، دونه دونه دیگه میشماره، امام احمد ابن حنبل و امثالهم اصحاب قباب کثیر فی العراق، مثل ابو حنیفه و عبدالقادر گیلانی و احمد ابن حنبل ما افراد زیادی در عراق داریم که همه گنبد دارن. اگر من اینها رو همه رو بخوام بشمارم، لو عددنا ذکرهم لطاله، طولانی میشه.
بله.
نمیشماریم. و هم ما لهم غیر الثلاثه قباب ظاهره فی العراق، شما شیعه چقدر بگه گنبد دارید؟ فقط سه تا دارید، گنبد حضرت امام حسین علیه السلام، گنبد امام جواد و گنبد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در نجف. اما خدمتتون عرض کنم ما خیلی بیشتر داریم، شما فقط سه تا دارید، گنبد امام حسین، گنبد امام جواد و امام کاظم، گنبد امیرالمؤمنین. حالا شاید اون زمان در عصر ایشون امام عسکریین علیه السلام شاید گنبد نداشته. و قباب صاحب زمان هم، بعد امام زمان رو هم خدمتتون عرض کنم نام میبره که امام زمان هم اونجا به هر حال همون گنبد امامین عسکریین هم بوده. بله خدمتون عرض کنم و بعد یه حرف دیگه هم میزنه که میخواد مثلا خیلی دل ما رو بسوزونه که بعضیا در حجره پیغمبر دفن شدند و گنبد دارند و از این مسائل. بله حالا کار به اون قصه نداریم، مهم اینه که تو این کتاب ایشون داره افتخار میکنه که ما اهل سنت خیلی گنبد داریم. حالا کار نداریم افتخار هست یا نیست، به این مسائلش کاری نداریم، ولی نشانه این هست که اهل سنت نه تنها خدمتتون عرض کنم گنبد سازی براشون یک مسئله عادی بوده، شرعی بوده، بلکه به این مسئله افتخار هم می‌کردن و همه ائمه‌شون راست هم میگه، همه ائمه‌شون گنبد داره، بارگاه داره، حرم داره، همه ائمه‌شون، همه امامان چهارگانه‌شون حرم داره، همینطور امامان تصوفشون معروف کرخی برای خودش حرم داره، عبدالقادر گیلانی برای خودش حرم داره، فلانی بخاریشون در بخارا حرم داره، مسلم نیشابوری، همشون خدمتتون عرض کنم کدوم یک از اینها رو نام ببرید از بزرگانشون که گنبد و بارگاه نداشته. پس این که گنبد سازی خدمتتون عرض کنم یک مسئله عادی بوده.
پس چه اتفاقی افتاده؟ حالا چی شده که اینها به اینجا رسیدن؟
بله خدمتتون عرض کنم، خب طبیعی هست، وهابی‌ها می‌خواستن دشمنیشون رو با امامان ما به نحوی باید نشون میدادن دیگه، دشمنیشون رو با شیعه باید نشون میدادن. هر جا رفتن خدمتتون عرض کنم شهرهای مختلف اینا تصرف کردن، کسی به گنبد و بارگاه ها کاری نداشتن تا رسیدن به گنبدهای ائمه بقی و تخریب کردن. حالا من بعضی از این گنبدهایی در طول تاریخ بوده رو مثلا خدمتتون بگم، مثلا همین گنبد عثمان رو، گنبد عثمان ابن عفان رو در کتاب‌های مختلف خدمتتون عرض کنم این داستان نقل شده، از جمله در کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه امام حافظ مورخ ابوالفدا اسماعیل ابن کثیر متوفای 774، ایشون خدمتتون عرض کنم در این کتاب در جلد 7 چاپ دار ابن کثیر در دمشق و بیروت، چاپ دوم چاپ 1431 میاد خدمتتون عرض کنم بحث گنبد عثمان خلیفه سومشون رو میاره، میگه موضع قبر خلیفه سوم اختلاف در این نیست که او در هوش کوکب در شرقی بقی دفن شده. حالا نمیگه این به هر حال قبرستان چه کسی بود، مهم نیست، بله حالا هر جایی که بوده، شک و شبهه نیست در این که خلیفه سوم در هوش کوکب دفن شده و قد بنی علیه فی زمن بنی امیه قبه عظیمه و هی باقیتون الال یوم. گنبد عثمان در زمان کی ساخته شده؟ در زمان بنی امیه ساخته شده و این گنبد از زمان بنی امیه تا امروز باقی هست، دقیقا در زمان معاویه ابن ابی سفیان خریداری شده این سرزمین و ملحق شده به بقی. و خدمتتون عرض کنم ابن کثیر متوفای 774 هست، قرن هشتم، از قرن اول
تا قرن
هشتم این گنبد بوده، کسی هم نیومده متعرض بشه، هیچ وهابی هم پیدا نشده بیاد این گنبد رو منفجر بکنه، خراب بکنه، غارت بکنه ذریح این گنبد رو، ولی خب رسیدن به گنبد ائمه اهل بیت علیهم السلام و تخریبش کردن، غارتش کردن، ذریح اونها رو دادن دست ارباباشون، الان در کشورهای اروپایی در پاریس در موزه نگهداری میشه، همون ذریحی که شیعیان ساخته بودن، اینها غارت کردن، به کی دادن؟ خب خودتون استفاده میکردید، دادن به ارباباشون، به انگلیسی ها و به هر حال اروپایی ها و اینها بردن به اون طرف دنیا. خدمتتون عرض کنم گنبد رسول خدا صلی الله علیه و آله در خود ابن تیمیه در کتاب اقتضاء صراط المستقیم خودش این مطلب رو نقل کرده که عمر ابن عبدالعزیز بود که این گنبد رو ساخته، در اقتضاء صراط المستقیم المجلد الثانی صفحه شماره 734 که همین قضیه رو نقل میکنه که خدمتتون عرض کنم ثم بنا عمر ابن عبدالعزیز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر. این بنایی که شما میبینید، این گنبدی که میبینید در عصر خدمتون از که ابن تیمیه گنبد داشته دیگه پیغمبر، این گنبد کی ساخته؟ عمر ابن عبدالعزیز ساخته. خب عمر ابن عبدالعزیز کافر بوده، مشرک بوده، بنی امیه همه کافر بودن، همه مشرک بودن. اگر شرک هست گنبد سازی، خب پس سلف صالح شما صالح نبوده دیگه. سلف صالح به قول شما طالح بوده اینا. عمر بن عبدالعزیز یک مشرکی بوده که فقط هدفش گنبد سازی و بارگاه سازی و قبر پرستی و این مسائل بوده. این هم خدمتتون از حرف ابن تیمیه باز در صفحات دیگه هم دقیقا همین مطلب رو گفته و حالا کاری به بقیه مطالبش خدمتتون عرض کنم نداریم. پس پیامبرم از زمان عمر بن عبدالعزیز حداقل گنبد داشته، اگر قبلش نداشته این گنبد از زمان عمر بن عبدالعزیز باقی مونده. حالا ابو حنیفه هم گنبد داشته و از این مسائل فکر میکنم همین اندازه کافی باشه و همینطور ائمه بقی هم در همون عصر گنبد داشته. خود علماشون گفتن، ببینید آقای شیخ نظام الدین در کتاب الفتاوی الهندیه یا خدمتتون عرض کنم فتاوای معروف به فتاوای عالمگیریه، جهانگیرخان، حالا این به هر حال ترجمه شده دیگه، جهانگیرخان پادشاه اون زمان هند دستور میده به تعداد زیاد از علمای اهل سنت که یک کتاب بنویسید در باب فقه احناف که کتاب موجز و مختصر باشه، ما بفهمیم چی گفتیم، اعتقادات ما چیه، احکام ما چیه در فقه. اینا اومدن یک کتابی نوشتن به ریاست شیخ نظام الدین و جماعت از علمای هند در زمان آقای جهانگیرخان که حالا اینا ترجمه کردن به عربی عالمگیریه. بله، حالا چی جور ترجمه شده دیگه خودشو میدونن. در این کتاب جلد اول نصفشو ترجمه کردن، نصفشو نکردن دیگه. بله. جهانشو تعریف کردن، ترجمه کردن به عالم، ولی خب گیریهشو نتونستن ترجمه کنن. بله. صفحه 293 خدمتون عرض کنم، ببینید میگه مستحب است ان یخرج بعد زیارته علیه السلام و یستحب ان یخرج بعد زیارته علیه السلام الى البقیع فیأتی المشاهد والمزارات. بقیع کجا بریم؟ چی رو زیارت کنیم؟ مشاهدی که در اونجا بوده، حرمهایی که اونجا هست، مزاراتی که در اونجا هست، خصوصا قبر حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، پس معلومه اونجا بوده. و بعد کجا بره؟ و یزور فی البقیع قبت العباس، گنبد عباس عموی پیغمبر. و در این گنبد چیا بوده؟ و فیها معه الحسن ابن علی و زین العابدین و ابنه محمد الباقر و ابنه جعفر الصادق. اینها رو برید چیکار کنید؟ زیارت کنید. پس گنبد داشته، قبه داشته و قبه خلیفه سوم و قبه ابراهیم پسر پیغمبر و جماعتی از همسران پیغمبر، عمه پیغمبر، صفیه و بسیاری از صحابه که اونجا مدفون بودن. و از این جمله به راحتی میشه استفاده کرد که در عصر آقای خدمتتون عرض کنم شیخ نظام الدین در اون عصر گنبد داشته، حرم‌های ائمه بقی. و همینطور ابن جبیر در رحله خودش دقیقا توضیح میده که ائمه بقی در اون زمان در عصر ایشون گنبد و بارگاه داشته. ابن جبیر معروف، اون جهانگرد اندلوسی، ابوالحسین محمد ابن احمد ابن جبیر، ایشون هم خدمتتون هستم در صفحه 144 ذکر مشاهد ائمه بقی رو داره میاره که در بقی چی چیزهایی دیده. و یکی از چیزهایی که اینجا خدمتتون دیده ایشون، و یلیها روضة العباس والحسن ابن علی و هی قبة مرتفعة فی الهوا. عباس عموی پیغمبر و اینکه امام مجتبی علیه السلام اونجا هست، برای این دو نفر یک گنبدی که بلند هست در هوا ساخته شده بوده و بوده. یعنی از قدیم در زمان اهل سنت، از قدیم ائمه بقی گنبد داشتن و این گنبد موجود بوده تا اینکه خدمتتون عرض کنم در زمان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن، خدمتتون عرض کنم مؤسس دولت سوم وهابیت، این گنبدها تخریب شد و این بزرگترین جنایتی که عبدالعزیز انجام داد همین جنایت بود. و انشاءالله خدا هر لحظه بر عذابش بیفزاید، هر لحظه انشاءالله خداوند بر عذاب عبدالعزیز بیفزاید. و امیدوار هستیم که آقا و مولامون امام زمان بیاد و انتقامش رو از همه وهابی ها انشاءالله خواهیم گرفت. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بسیار عالی. پس این
صحبت‌هایی که الان خیلی راحت توی این شبکه‌های وهابی ما مفصل داریم مشاهده می‌کنیم که بله اینها یک بالاخره بحث گنبد و بارگاه سازی، بارها و بارها هم برش اشاره می‌کنن، اینها تأکید می‌کنن به عنوان یک شبهه، یک چالشی که مثلا می‌خوان مواجه بکنن شیعه رو با این پرسش و این چالش، فکر می‌کنن دیگه پاسخی برای اون نخواهند یافت. یک صحبتیه که کافی تاریخچه خودشون رو بهشون نشون بدیم، ببینن بزرگان خودشون چه داشتند، آیا همون بحث مشرک بودنی که نسبت به اونها میگن، آیا نسبت به شیعه میگن، آیا به خودشون هم این نسبت رو حاضرن بدن به بزرگان خودشون، که تماما مستنداتش هم حضرت استاد ارائه فرمودن که چنین بوده است. بسیار خوب، حضرت استاد بحث بقیع رو به اتمام برسونیم. بسیار عالی. یک بالاخره یک لطیفی هم میفرمود که ممکنه این حالت هم باشد که این داعیه‌ای که این انگیزه‌ای که اینها باعث شد برن سراغ اینکه تخریب بکنن چه چیزی هست، این بوده که یک بانو و یک سیده بزرگواری بوده که فرزند پیامبر این امت بوده اما قبرش پنهان مونده. اینها گفتن که خب ما چی کار بکنیم که بالاخره این پنهان بودن، این رسوایی، این ننگ بزرگ بر اون افرادی که ادعای صحابه‌گری داشتن نماند. خب گفتند که کاری بکنیم، هرچند خلاف فطرت، خلاف سنت، خلاف سلف باشه، اما بالاخره این ننگ رو ممکنه یک جورایی بپوشونه. چیکار بکنیم؟ بیایم بگیم کلیه قبور باید پنهان باشن، کلیه قبور باید نابود بشن و هیچ اثری ازشون نباشه. زمانی که اینجور شد دیگه کسی سوال نمیپرسه پس چه شد که قبر فرزند رسول این امت پنهان موند. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوار است، چند باب الکرم درست کنم. باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوار است، چند باب الکرم درست کنم، با طلا دور مرقد سجاد بیتی از محتشم درست کنم، به تولای فاخر و صادق صحن دارالقلم درست کنم، صحن دارالقلم درست کنم، نزد ام البنین نمادی هست مشک و دست و علم درست کنم، دو دم ندر این مکان باید شاعران چار دم درست کنم، شاعران چار دم درست کنم.
السلام علیکم یا ائمه البقیع. عرض تسلیت مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. سال روز تخریب گنبد و بارگاه ائمه اطهار در بقیع رو ان شاء الله همونجور که حضرت استاد دعا فرمودند در ابتدای جلسه ما ببینیم، سال آینده که صدومین سال تخریب و این فاجعه بزرگ هست، انشاءالله برای ما سالی پرشور باشه، سالی باشه که تازه شروع بازسازی و بناء این بارگاه ها و گنبد هایی که انشاءالله در شأن اون حضرات هست رو به دست مبارک مولامون و صاحبمون حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله ببینیم و در زیر بیرق اون حضرت زیارت کنیم اون قبور نورانی رو انشاءالله. بسیار خوب، قبل از اینکه سراغ کلیپ ها بریم یک یادآوری مختصر انجام بدم و اون اینکه این تلفن هایی که در پایین زیر نویس شده در اختیارتون هست، تماس بگیرید انشاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. اگر سوالی هست، دغدغه‌ای هست نسبت به موضوع برنامه، موضوعی که همین ابتداءً راجع بهش صحبت کردیم، یا حالا کلیپ هایی که پخش میشه، اگر مطلبی به ذهنتون اومد انشاءالله تماس بگیرید، در خدمتتون خواهیم بود و انشاءالله پاسخ رو کارشناس محترم برنامه به شما خواهند داد. بریم کلیپ اول رو با هم ببینیم، برمیگردیم و به نقد اون خواهیم نشست.
گفتید که حضرت علی پهلوان بود و ایشون، ببینید در مقام فتوحات ایشون بیشتر از حضرت علی نقش داشتن. خالد بن ولید نقشش در فتوحات اسلامی بیشتر از حضرت علی، ولی حضرت علی هم مقام بالایی داشت. حضرت علی هم جنگجو بود ولی مثل خالد بن ولید نجنگ. حالا بدیهی است که فضیلت حضرت علی از خالد بن ولید بیشتره. حضرت علی رضی الله عنه و حضرت عمر و ابوبکر اینها از اوائل مسلمانان هستند که اسلام آوردن، به خصوص این دو نفر حضرت ابوبکر و حضرت علی، اینها از اوائل افرادی هستند که ایمان آوردن. این یک افضلیت. افضلیت دیگر هم چون خلیفه چهارم مسلمین بودند و قبل از اون هم ایشون داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و یکی از بشارت دهندگان به بهشت. از فضیلت سیدنا علی از خالد بهتر است، ولی از لحاظ جنگجویی و پهلوانی عرض کردم نقش خالد بن ولید در فتوحات اسلامی به مراتب بیشتر از سیدنا علی.
بسیار خوب، در یک کلمه، حالا این همه بالا پایین کردین آقای خدمتی بحث رو، اما این شبهه رو میخواست القا بکنه که بله شجاع‌ترین و شجاع‌تر از، حالا بگیم شجاع‌تر از امیرالمؤمنین هم هست و اون فردی مثل خالد ابن ولیده که در فتوحات و جنگ‌ها این رشادت‌ها و شجاعت‌هایی که به خرج داده برای ما ثابت کرده که این شجاعتش بیشتر از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست.
خدمت عرض کنم همونطور که شما فرمودی، ایشون میگفت که حضرت علی درست افضله به خاطری که مثلا داماد پیغمبر اسلام زودتر آورده، ولی در فتوحات جنگجوتر از او کی بود؟ خالد ابن ولید. یعنی هر فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو میخوان اینا بیان کنن، حتی اون فضیلتی که از هر من شمسه، سعی میکنن یک جوری اونو تحریف کنن، خدشه بهش وارد کنن. یک کسی مثل خالد ابن ولید رو میاره در برابر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علم میکنه. بابا کم خجالت بکشید، شجاعت های امیرالمومنین رو همه رو فراموش میکنید، در از بدر بگیر، بدر و احد و خیبر و هنین و احزاب و تبوک، همه اینها رو خدمتتون عرض کنم فراموش میکنه ایشون و بعد میاد میگه نه خالد ابن ولید در فتوحات جنگجوتر بوده.
لا اله الا الله.
خب اصلا اینو توجه نمیکنه که اصلا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در فتوحات شرکت نکرد. اصلا امیرالمؤمنین شرکت نکرد که بخواد خدمتتون عرض کنم
شجاعتشون
نشون بده، جنگجوییشون نشون بده یا نشون نده. خب خالد بن ولید کجا بود قبلش؟ همیشه پرچم مخالف اسلام بوده، همیشه دشمن اسلام بوده، دشمن پیغمبر بوده، هم قبل از اسلام دشمن پیغمبر بوده، هم بعد از اینکه ظاهرا مسلمان شد دشمنیشو با پیغمبر نشون داده، کارهایی که انجام داده که دل پیغمبر خون کرده. حالا بعضی از نمونه امیرالمؤمنین اصلا این فتوحات نمیدانست، اصلا اینا رو مشروع نمیدانست. اگر مشروع میدانست امیرالمومنین باید شرکت میکرد در این فتوحات، چون اگر جهاد بود این جنگ ها، اگر این جنگ ها فتوحات بود، جهاد بود، جهاد بر هر مسلمانی واجب است و امیرالمومنین نمیتونست از جهاد سرباز بزنه، وگرنه سوره انفال و توبه و اینها همه در مذمت منافقی نیست که از جهاد سرباز میزدن و امیرالمومنین نمیتونه از جهاد سرباز بزنه اگر اینها جهاد بود. امیرالمومنین شرکت نکرد، همونطوری که ابن تیمیهش گفته، همونطوری که ذهبیشون گفته. حالا فرصت شد حالا خدمتتون نشون میدم که اصلا امیرالمومنین در این جنگ ها شرکت نکرده. مثلا ابن تیمیه در مجموعه فتاواش این مسئله رو اعتراف کرده بهش، در مجموعه فتاوا نویسنده ابن تیمیه جلد شماره 4 چاپ مدینه 4425 صفحه 493 تمام جنگ هایی که امیرالمومنین بعد از وفات پیغمبر شرکت داشته رو سه جنگ میدونه: جمل، صفین و نهروان، که این سه جنگ رو امیرالمومنین به دستور پیغمبر انجام داده. امیرالمومنین از پیغمبر دستور داشت و پیغمبر سریع بهش گفته بود در این سه جنگ باید بجنگی با فلانی و فلانی، و امیرالمومنین هم جنگید. و کتابای متعددی که خدمتتون عرض کنم، از جمله در منهاج السنه جلد 7 همیشون میگه امیرالمومنین در فتوحات شرکت نداشت. بعد از پیغمبر فلم یشهد شیئا من الفتوحات، امیرالمومنین در این فتوحات شرکت نداشت، نه او و نه فلانی و نه فلانی. امیرالمومنین هرگز در این جنگ ها شرکت نکرد. پس اصلا مقایستون غلطه، این مقایسه شما غلط هست.
بله.
که بخوای بگی خدمتتون عرض کنم خالد ابن ولید در فتوحات جنگجوتر بود، اصلا سالب انتفاع موضوع اصلا امیرالمومنین شرکت نکرد. در زمان پیغمبرم که خب همه عالم و آدم میدونن، شیعش میدونه، سنیش میدونه، وهابیش میدونه، ناسبیش میدونه، خارجیش میدونه، همه میدونن که امیرالمومنین در زمان پیغمبر دست راست پیغمبر بود، وزیر پیغمبر بود، فرمانده پیغمبر در همه جنگ ها بود و جنگ شرکت نکرد مگر اینکه پیروز شد. در جنگی نبود که امیرالمومنین باشه و مسلمان ها پیروز نشن. حتی در جنگ احد هم پیروزی نهایی به دست امیرالمومنین حاصل شد و امیرالمومنین پیروز شد. اما خالد ابن ولید چیکار کرده؟ من نمونه کوچکی از کارهای ایشون رو در زمان پیغمبر، فقط یک نمونه از نمونه‌های مختلف از جنایاتی که در زمان پیغمبر ایشون انجام داد و دل پیغمبر رو خون کرد خدمتتون نشون میدم. از جمله در صحیح بخاری، صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، خدمتتون عرض کنم که این در ریاض چاپ شده، در دارالسلام با وزارت اوقافش چاپ کرده، چاپ اول 4417 صفحه شماره 892 باب شماره 59 از کتاب المغازی، که پیغمبر بزرگوار اسلام خالد ابن ولید رو به نزد بنی جزیمه فرستاد تا اونها رو دعوت کنه به اسلام، برای دعوت به اسلام اونها رو دعوت فرستاد پیغمبر. فلم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا، درست نمیتونستن این کلمه رو تلفظ کنن و بگن که اسلمنا، نمیدونستن چی بگن. چی گفتن؟ سبعنا سبعنا. سبعنا همون نشانه تسلیم شدن، ما تسلیم هستیم هر شما میگید. اما خالد چی کار کرد؟ فجعل خالد یقتلو منهم و یأسرو و دفع الى کل رجل منهم اسیرهو، یک عده رو کشت، یک عده رو هم اسیر کرد، به هر کدوم از اینهایی که اسیر گرفته بود، به هر مسلمانی که اسیری داشت بهشون دستور داد چیکار کنه؟ همه مسلمان ها اسیراشون رو بکشن. حتی اذا کان یوم امر خالد ان یقتل کل رجل منا اسیره، هر کسی اسیر گرفته باید اسیر خودش رو بکشه. و من که راوی روایت هست، عبدالله برحال راوی روایت هست، میگه من نکشتم، والله لا اقتل اسیری، من اسیرم رو نمیکشم و هیچ کدوم از یاران منم اسیرش رو نکشتن. که پیش پیغمبر آمدیم و قضیه رو به پیغمبر گفتیم، پیغمبر دستاشو بالا برد، گفت اللهم اینی ابرأ الیک من ما فسن عن خالد، خدای من بیزارم از این عملی که خالد انجام داده. خب این چه جنگجویی هست؟ این جنگجو هست یا خدمتتون عرض کنم جنایتکار؟ این شجاعت یا جنایته؟ یکی دیگه نمیشه بهش گفت شجاعت. این یک جای صحیح بخاری، باز در صحیح بخاری خدمتتون عرض کنم صفحه 1342 باب 23 از کتاب دعوات نقل شده، در صفحه 1507 باب 35 از کتاب الاحکام نقل شده و جاهای مختلف از صحیح بخاری اینکه پیغمبر اعلام بیزاری میکنه از خالد بن ولید با کتاب های دیگه که فراوان این داستان نقل شده و بعد پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاد برای عذرخواهی، رفتن به این قبیله امیرالمومنین و دیه همه اون افراد رو پرداخت کردن و هرچی خسارت به اونها رسیده بود رو امیرالمومنین پرداخت کردن. پس از خالد بن ولید تعریف تمجید نکنید. حالا بعد از پیغمبر ببینید در اولین فتوحاتی که شون شرکت کرد، در نخستین فتوحاتی که خدمتتون عرض کنم شرکت کرد، جنگ با مالک ابن نویر است دیگه. همه داستان رو میدونن. خدمتتون عرض کنم که خالد ابن ولید رفت و اونجا مالک ابن نویر، صحابی جلیل القدر پیغمبر، نماینده پیغمبر در قومش رو، با اینکه اول امان داد، با اینکه با هم نماز خوندن، مالک پشت سر خالد نماز خوند، ولی مالک به خاطر که زن زیبای مالک رو دید میخواست تصرف بکنه، همونجا مالک رو کشت، همه قومش رو هم کشت و همونجا با زنش در همونجا در فی المجلس زنا کرد و تجاوز کرد. داستانی که همه سنی ها نقل کردن، جز متواترات تاریخ دیگه.
حالا این آقا اسمش شجاعت و دلاوری،
این شجاعته، شجاعتش این بوده که مسلمان ها رو میکشته با زنهاشون هم تجاوز میکرده به زنهای مسلمان. چه شجاعی، چه دلاوری. حالا بخشی از اینها رو من خدمتتون نشون میدم. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه خودش، الاصابه فی تمیز صحابه، جلد شماره 5، در شرح حال مالک ابن نویره نقل میکنه. میگه مالک ابن نویره همون کسی بود که پیغمبر او رو مأمور قرار داده بود بر صدقات قومش که جمع کنه، اما بعد از وفات پیغمبر دست نگه داشت و صدقه رو در بین قوم خودش تقسیم کرد، نفرستاد مدینه. نه اینکه نداده باشن زکات، نداده باشن، نه، زکات جمع کرد، زکات دادن، اما بین قوم خودش تقسیم کرد، بین فقرهای قوم خودش. ابو قتاده از اون کسانی بود که شهادت داد. ابو قتاده از اصحاب پیغمبر هست، کسانی بود که شهادت داد که اونها اذان گفتن، نماز خوندن، اما خالد بن ولید چیکار کرد؟ اونها رو در یک شبی که خیلی سرد بود نگه داشت و به ندا داد که ادفعوا اسراکم، ادفعوا اسراکم یعنی بکشید همه اسراتون رو. همه اسراشون رو کشتن، مردان قبیله خالد مالک ابن نویره رو. و تزوج خالد بعد ذلك امرأة مالک، همونجا با زن مالک ازدواج کرد. در ظاهر خدمتتون عرض کنم سر مالک ابن نویره رو و افرادش رو گرفتن زیر دیگ گذاشتن و غذا باش پختند و از این مسائل. چرا کشت؟ میگه ثابت ابن قاسم در کتاب دلائل خودش نقل کرده ان خالد رأى امرأة مالک. چرا مالک رو کشت؟ زن مالک رو دید که زن زیبایی بود، فائقتن فی الجمال، فقال مالک بعد ذلك لامرأتی قتلتنی، تو بودی منو کشتی. یعنی چی؟ سأقتلو من اجلک، اگه تو خودت رو به مالک نشان نمیدادی شاید مالک منو نمیکشت، اما تو اینقدر زیبا بودی که مالک چشمش گرفت و خدمتتون عرض کنم زن تجاوز کرد به زن مالک ابن نویره. و خدمتتون عرض کنم روایت های دیگه، مثلا در تاریخ الاسلام آقای ذهبی هم نقل شده، در تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد شماره مجلد سوم که بحث تاریخ خلفا رو در اینجا آورده، حوادث سال 1340 رو در اینجا خدمتتون عرض کنم. میگه وقتی پیامبر از دنیا رفت و عرب مرتد شد و فلان و فلان، اما خدمتتون عرض کنم مالک چی کار کرد؟ مالک هم کافر نشده بود، چیزی از رده از او سر نزده بود، اما خالد خدمتتون عرض کنم حمله کرد به اونجا و اون کارها رو انجام داد. وقتی برگشت بعضیا بهش گفتن، یا عدو الله قتلت امرأ مسلما، تو یک مرد مسلمان رو کشتی، ثم نزوت الى امرأته، و بعد تجاوز کردی با زن بزنی او، لارجمن نکه، تو خدمتتون عرض کنم مستحق رجم هستیم. خب این روایت که اینجا هست میگن خالد چی بوده؟ دشمن خدا بوده. بله. دشمن خدا که قاتل یک مسلمان هست، قاتل هست و زناکار هست. دشمن خدای قاتل زناکار. بعد این آقا میاد میگه که ببینید در فتوحات چه جنگاوری انجام داده. شما رو، ما نظر شما رو بپذیریم، یا این روایتی که ثابت میکنه خالد نه تنها شجاع نبوده، نه تنها بر حال مسلمان نبوده بلکه دشمن خدا بوده که یک مسلمان رو کشته و همون جان به زنش تجاوز کرده. حالا زیاد هست من خدمتتون عرض کنم، ابن عبدالبر همین قضیه رو نقل کرده، ابن خلکان نقل کرده، ابن کثیر نقل کرده و همه تاریخ نویسای اهل سنت. شما هر کتاب تاریخی رو که داستان جنگ رده رو نقل کرده باشه باز کنید، به بحث مالک ابن نویره و خالد برسید، داستان کشتن مالک ابن نویره رو بدون گناه، بدون هیچ گناهی نقل کردن و بعد اینکه خالد تجاوز کرد به همسر خدمتتون عرض کنم مالک ابن نویره. حالا بعد از در جنگ های دیگه، جنگ فتوحاتی که شون نقل میکنه، ببینید یک از چشمه های از فتوحات خالد رو ببینیم چی کار کرده تو این فتوحات. مثلا آقای طبری در تاریخ خودش، تاریخ طبری جلد شماره 3، تاریخ طبری یا تاریخ الامم والملوک آقای ابو جعفر ابن جریر طبری متوفای 310 یا خدمتون عرض کنم مجلد ثانی چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول چاپ 1407، صفحه 323 ببینید داستان فتح یکی از شهرهای خدمتون عرض کنم عراق رو نقل میکنه، الانبار. الانبار که اون زمان جزء ایران بوده ولی خب الان جزء عراق هست. که خالد قدمه خالدون علی المقدمه، پیشرو لشکر پیشرو در اختیار خالد بود، دور خندق میچرخید، یه خندق اونجا کنده بودن، به هر حال دور خندق طواف میکرد و انشب القتال، یعنی جنگ رو به هر حال تشجیع میکرد که بجنگید. خیلی صبر نداشت، وقتی اصلا جنگ رو میدید چشمش به هر حال پرخون میشد و نمیتونه صبر کنه در جنگ ها. اومد به تیراندازاش چی گفت؟ به تیراندازا اومد جلوی تیراندازاش و گفت اینی ارا اقواما لا علم لهم بالحرب، من کسانی رو میبینم که اینا جنگاور نیستن، ما جنگاوریم، بله ما جنگاوریم، چیکار کنیم؟ فارموا عیونهم ولا توخوا غیرها، فقط چشماشون نشانه بگیرید و تیراتون جای دیگه هدر ندید، به جای دیگه بدنشون بزنید. فرموا رشقا واحدا، اول خودش یه تیری انداخت و بقیه هم انداختن، ففقع الف عین یوم ازین، اون روز 1000 چشم کور شد.
لا اله الا الله،
در یک روز، در یک جنگ، در این جنگی که بعد معروف شد به جنگ ذات العیون، جنگ چشم، به هر حال در انبار ذهبت عیون اهل الانبار، فریاد می‌زدن چشمان مردم انبار همه از دست رفت، مسلمان‌ها فقط تیر رو به چشم مردم می‌زدن. خب این جنگاوری فقط به درد شماها میخوره، این جنگاوری اسلامی نیست. کجا دیدی پیغمبر چشم یک نفر رو نشانه بگیره و کور کنه کسی رو؟ کجا دیدی؟
با این بیان هر چقدر که خونخوارتر، هر چقدر که صفاکتر بدن به این آقای خدمتی، میگه چقدر شجاع، چقدر جنگاور، چقدر دلاور.
این جنگاوری و این شجاعت مال شما، ما این کس رو جنگاور نمیدونیم، این خونخوار هست، این صفاک هست. و با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، که خب شما یمن رو ببینید، در جنگ یمن خدمتتون عرض کنم امیرالمؤمنین بدون که تیر بندازه همه مردم یمن مسلمان شدن به دست امیرالمؤمنین. این به این میگن فاتح که بدون جنگ فتح کنه. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب یمن رو اینجوری فتح کرد، و اگر امیرالمؤمنین بود قطعا ایران هم همینجور فتح میشد، چون ایران اول یمن اول ایران بود، جزء استانهای ایران بود، نزدیک حجاز بود و امیرالمومنین خودش فاتح یمن هست، اونم نه با جنگ، نه با کشتار، نه با نابینا کردن 1000 چشم، بلکه خدمتون از کنم با معجزه‌ای که اونجا نشون داد همه به هر حال مسلمان شدن. خدمتون
از بسیار زیبا، واقعا این نعمتیه، انسان میبینه این افرادی که میان و مثلای خدمتی ادعایی رو مطرح میکنن، یه مقدار آدم عمیق‌تر بخواد بهش توجه بکنه و نگاه بکنه، میبینه که چه زوایایی رو اونها مد نظر قرار میدن، چه بالاخره این ذهنیتشون نسبت به یک سری از صفات مثبت چجور هست، و خود این به نظرم کاملا نمایانگر حق و حقیقت خواهد بود. بسیار خوب، کلیپ دوم رو قبل از اینکه پخش بکنیم باز این یادآوری رو انجام بدم که تلفن‌ها زیرنویس شده و در اختیارتون هست و هر زمان که خواستید تماس بگیرید، انشاءالله شمارتون رو عزیزان اتاق فرمان یادداشت میکنن و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. بریم و با هم کلیپ دوم رو ببینیم.
همچنین به این آیه استشهاد میکند که میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و غذا را با اینکه نیاز و دوست دارند به مستمند و یتیم و اسیر میبخشند. سوره انسان آیه هست و میگوید راویان از فریقین خاصه و عامه یعنی شیعه و سنه اتفاق دارن که این آیه بلکه تمام سوره در مورد امیر المؤمنین و همسرش و دو پسرش نازل شده است، و این حکم در مورد ائمه هدایت پس از او نیز جریان دارد و بالاخره ائمه 12 امام هم شامل میشه. این هم در کتاب الفصول صفحه 141. علی رغم اینکه به هیچ وجه از امامت و خلافت سخن نمیگوید، این آیه اصلا دور، خیلی دور از بحث امامت و خلافت. و در پایان
مثلا به خیلی آیه این کارهای خوب میکردن، مگر اصحاب پیامبر هیچ کدوم کار خوبی نمیکردن؟ فرض بر این که سبب نزول همونطور که ایشون میگه باشه، حالا به یک مسکین یتیم غذا داد، خب ابوبکر هم بلال و غیر ذالک رو آزاد کرد، عمر هم این کارو کرد، عثمان هم این کارو کرد، عباس عموی رسول الله هم این کارو کرد. خب یعنی کار خوب برای اینها میشه امامت، برای اینها دوریال ارزش نداره.
منحصر نیست، اصلا آیه عام هست، آیه مخصوص نیست، اسم امام علی هم توش نیست. یعنی حتی اگر به شأن نزول مثلا به یک قصه مثلا افتاده مثلا این آیه نازل شده، اما آیه عام هست، آیه خاص نیست، یعنی همه مسلمانانی که این کار را میکنن.
بسیار خوب. خوب این هم دیگه پازل نیست به نظرم، هی یکی یکی اضافه میشه بر این صحبت ها که اشاره فرمودند حضرت استاد که اینها دلشون نمیاد اصلا بیان یک فضیلتی یک چیزی رو بگن، اما در طی همون بالاخره یک نیش و کنایه ای نزنن، یک بالاخره حواسشون رو بدن یک بار بیننده نخواد بره سراغ این فضیلت، یه بار حق و حقیقت رو بفهمه. سری میان یه حالا به قول خودمون دفع دخلی انجام میدن که یک بار خدایی نکرده حق روشن نشه. الان در همین رابطه سوره انسان این آیه شریفه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا رو بیان کردند و داشتن میگفتند هر چند این فضیلت هست، اما خیلی دور هست از این که ما بخوایم بگیم این ربطی دارد به امامت و خلافت و اینها.
من خدمت عرض کنم لب به حرفش این بود که این نمیتونه فضیلت اختصاصی باشه که بتونه باش افضلیت رو ثابت بکنیم و بعد امامت رو ثابت بکنیم. حرف از امامت توش نیامده. بقیه هم بودن، کارهای انجام دادن، فلانی بود خیلی ها انفاق کردند و از این مسائل. بله ممکنه خیلی ها انفاق کرده باشن، اما آیا خدا آیه هم بر اون نازل کرد؟ آیا خداوند آیه، خب خیلی ها مثلا مدعی هم دروغ میگن، ولی خب به هر حال فرض میگیریم قبول باشن، فلانی همه اموالش یک بار در راه خدا صدقه داد، فلانی 1000 تا شتر در فلان جنگ به پیغمبر داد، اما آیه نازل شد؟ آیه نازل نشد. چرا آیه نازل نشد؟ خب دیگه باید اینا جواب بدن. من فکر میکنم جوابش در قرآن کریم باشه که خداوند در سوره مبارکه توبه آیه شماره 53 میفرماید قل انفقوا توعا او کرحا لن يتقبل الله منكم انكم كنتم قوما فاسقين. از خیلی ها خدا، بله خیلی ها تو ممکنه در تاریخ انفاق بکنن، اما انفاق رو خدا فقط از کی قبول میکنه؟ در آیه دیگه خداوند میفرماید انما يتقبل الله من
المتقين.
خدا انفاق رو فقط از متقین قبول میکنه، عبادت رو فقط از متقین قبول میکنه. حالا در قیاس با بقیه اگر حساب بکنیم، خب خیلی ها میگم خدمتون گفتم 1000 تا شتر طبق ادعای اینها انفاق کردن و بعضی ها همه اموالش انفاق کردن، ولی امیرالمومنین فقط سه شب هرچی غذا داشت رو ایثار کرد به اسیر و یتیم و فقیر، اما خداوند یک سوره در شأن این کار، این عمل امیرالمومنین نازل کرد. معلومه امیرالمومنین کارو با نهایت اخلاصش انجام داده، در اوج ایمان هست امیرالمؤمنین و در اوج اخلاص هست، یک غذای ساده که یک چند لقمه نان هم بیشتر نیست رو به یک فقیر داد، خدا یک از باب تشکر یک سوره براش نازل، سوره انسان رو نازل. این نما یتقبل الله من المتقین. اما برای بقیه این همه زور زدن، این همه چیز کردن، آیه نازل نشد. خدمتتون عرض کنم، حالا ثابت میکنم این دلیل بر افضلیت هست و از افضلیت ما امامت رو انشالله ثابت خواهیم کرد. چند نفر از علمای اهل سنت که گفتن این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، اینا ای انکار میکردن که این قضیه نیست، از جمله امامشون شافعی در دیوان خودش که به هر حال دیوان شافعی الان معروف هست و میتونن دوستان ببینن، و خیلی از علمای اهل سنت این مطلب رو از شافعی نقل کردن. در دیوان شافعی هم این شعر آمده که با تحقیق دکتر مجاهد مصطفی بهجت این چاپ شده در مالزی، استاد دانشگاه است این شخص، در دارالقلم دمشق کتاب چاپ شده، چاپ اول، چاپ 1420. یک سری اشعاری که منسوب هست به شافعیشون اینجا آورده، میگه سئل الشافعی عن الامام علی رضی الله عنه فقال، سوال شد از شافعی درباره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمود گفت انا عبید لفتا، من غلام اون جوانی هستم که انزل فیه هل اتا، سوره هل اتا در شأنش نازل شده، الامتا اکتمو، تا کی من اینو کتمان بکنم، الامتا الامتا، من تا کی کتمان بکنم که من نوکر و غلام اون جوانی هستم که سوره هل اتا در حق او نازل شده. شعر منسوب هست به خدمتتون عرض کنم امامشون شافعی. محقق در پاورقی میگه در کتاب تحفه ناصریه صفحه 23 و کتاب فلان صفحه 57 هم دو شعر منسوب هست به شافعی که این هست خدمتتون عرض کنم، علامه و علامه، علامه علامه و حتی متا، اعاتب فی حب هذا الفتا، هل زوجت فاطمه غیره و فی غیره هل اتا هل اتا. شعر جالبی هست، میگه چرا منو به هر حال ملامت میکنید، تا کی منو ملامت میکنید، برای چی ملامتشون میکنن که این جوان رو من دوست دارم، منو ملامت میکنید، عتاب میکنید که این جوان رو دوست دارم، آیا کسی غیر از این جوان شوهر فاطمه بوده؟ آیا درباره کسی دیگه ای هل اتا نازل شده؟ هل اتا هل اتا، آیا هل اتا
آمده
درباره کسی دیگه ای؟ نه. بعد محقق باز در ادامه میگه این اشاره کرده به این آیه، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تا آخر سوره که این آیه درباره کی نازل شده؟ درباره ایثار حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و عبادتی که در خانه خودش داشت و این قضیه کیشون نقل کرده. پس امامتون شافعی دو تا شعر حداقل منسوب هست به امامتون شافعی و شافعی ها این داستان رو و این شعر رو از زبان امامتون درباره امیرالمؤمنین نقل کرده. و همینطور قرطبی در تفسیر خودش همین شعر رو نقل میکنه، البته نمیگه مال شافعی هست، مهم نیست، به هر حال از هر شاعری که هست این داستان رو آقای قرطبی در کتاب تفسیر خودش الجامع لاحکام القرآن ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی متوفای 671 جلد 11 چاپ مسیح رساله چاپ اول چاپ 1427 صفحه 472 این روایت رو نقل میکنه از ابن عباس در ذیل همین آیه 12 تا 14 سوره مبارکه انسان که در حق امیرالمؤمنین نازل شده، میگه ابن عباس میگه بینما اهل الجنه فی الجنه اذ راوا نورا ظنوه شمسا، مرد اهل بهشت در بهشت یک لحظه دیدن که تمام بهشت نورانی شد، تصور کردن خورشید آمده، خورشید طلوع کرده، قد اشرقت بذلک نور الجنه فیقول قال ربنا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. یادشون میاد بابا قرآن، خداوند در قرآن گفته در بهشت نه خورشیدی هست و نه زمهریری هست، این نور دیگه چه نوری هست؟ فیقول لهم رضوان، رضوان که حالا به هر حال خدمتتون عرض کنم فکر میکنم ملک از ملائکه خدا باشه، در جواب اونها میگه لیست هذه شمس ولا قمر، این نه ماه و نه خورشیده ولیکن نه هذه فاطمه و علی ضحکا فاشرقت الجنان من نور ضحکهما. این نوری که همه بهش رو روشن کرد، علی و فاطمه دارن با هم میخندن. این نور خنده فاطمه و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست. و فیه ما انزل الله تعالی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این آیه در این سوره در شأن امیر المؤمنین و فاطمه زهرا نازل شده و بعد این شعر رو نقل میکنه. انا مولا لفتا انزل فیه هل اتا ذاک علی المرتضا و ابن عم المصطفى. این شعر معروف که من غلام اون جوانی هستم که در حق او سوره هل اتا نازل شده، او علی مرتضی است و پسر عموی مصطفی صلی الله علیه و آله. این از آقای قرطبی. خدمتتون عرض کنم نصفیشون هم همینو گفته. نصفی مفسر معروف ماتوریدی ها در کتاب تفسیر خودش ابو البرکات عبدالله ابن احمد ابن محمود نصفی در کتابی که معروف است به مدارک و تنزیل و حقایق و تأویل جلد شماره 3 چاپ دارالکلمه طیب در بیروت چاپ اول چاپ 1419 صفحه 587 در ذیل همین آیه سوره انسان آیه 812 آیه 12 رو که نقل میکنه و جزاهم به ما صبرو ای به صبرهم علی الایثار. اینا ایثار کردن. این آیه درباره کی نازل شده؟ درباره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و فزه خادمه اونها که وقتی امام مجتبی و امام حسین سید الشهدا علیه السلام مریض شدن، نذر کردن که 3 روز روزه بگیرن. امیرالمومنین رفت و برای یک یهودی کار کرد و 3 خدمتتون عرض کنم از او پول گرفت و یا قرض گرفت و به هر حال حضرت زهرا این رو غذا رو این گندم رو آرد کرد و هر روز پخت و تا 3 روز به هر حال خدمتتون عرض کنم یه روز مسکین اومد، یه روز یتیم اومد و یه روز اسیر اومد و اونها همه این نانها رو دادن به اسیر و یتیم و مسکین و با آب افطار کردند. خداوند این آیه رو نازل کرد، سوره مبارکه انسان، که خدمتتون عرض کنم حتما بینندگان عزیز مستحضر هستند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم الا آخر. در حال که این خدمتتون عرض کنم در این سوره این باره که نقل شده، خیلی از علماش این داستان رو نقل کردن. ما نمیگیم این مستقیم امامت رو ثابت میکنه، ما میگیم این فضیلت اختصاصی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست. وقتی مقایسه میکنیم با بقیه که خدا هیچ آیه‌ای در شأن اونها نازل نکرده، خودشون گفتن بله. ما انزل الله فینا شیئا من القرآن، روایت صحیح بخاریه دیگه، هیچ آیه خدا در شأن اونها نازل نکرده. از این طرف خدا یک سوره به خاطر این عمل امیرالمؤمنین نازل کرده. خب این ثابت میکنه که جایگاهی که امیرالمؤمنین داره نسبت به بقیه خیلی جایگاهی بزرگی باید باشه، خیلی جایگاه عظیمی باید باشه و خداوند قدردان این فضیلت امیرالمؤمنین هست. خب بین افضل و مفضول چه کسی خدمتتون عرض کنم باید امام باشه؟ این دیگه منطق قرآن هست، افضل باید برتر باشه، نه اون کسی که خدمتتون عرض کنم مفضول هست. خدمتتون
بسیار عالی، بسیار عالی. و حالا قطعا حضرت عالی قصد این رو ندارین وارد این بحث بشید، اما چقدر زیاد ما میبینیم با همون ادعای واهی این که بله یک آیه غاری هست که در شأن فلانی نازل شده و همین کفایت میکنه برای ما که این بشه اولای بر تمام افراد بر این که خلیفه باشه، همین کفایت میکنه تا افضل اشخاص باشه، همین کفایت میکنه تا ما اون رو به عنوان خلیفه بلافصل و خلاصه تمام هرچه ویژگی خوب هست رو صرفا به خاطر یک ادعای واهی نسبت میدند، اما این آیاتی که کاملا روشن و واضح هست گویی اصلا نازل نشده. بسیار خوب، بریم سراغ تماسهای بینندگان عزیز و بشنویم. جناب آقای هاشمی از قم تماس گرفتند، در خدمتتون هستیم. آقای هاشمی بفرمایید.
الو
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت آقای مرعشی بزرگوار و استاد یزدانی عرض ادب و احترام دارم. من سوالی داشتم و اون این که شما اول برنامه در رابطه با قبه و بارگاه صحبت کردید. من سوالم اینه که خب بله در مورد قبه و بارگاه و مسجد ساختن بر قبر اینا ما دلیل داریم درست، اما در مورد این که ما روی قبور ائمه امامزادگان و پیامبر و امثال اینها ذریح بسازیم، آیا در مورد این ما دلیل داریم یا نه؟
بسیار خوب. خب
زری هم جزء هم گنبد بارگاه دیگه بوده دیگه از قدیم.
حالا همین چون که حالا استاد اینجوری مبحث رو پیش بردن، بحث این بود که اصلا ما کاری نداشته باشیم به ادله همون اولش. شما برین تصاویر رو نگاه بکنین. من حالا همون در خلال این که می‌فرمودن چک می‌کردم و نگاه می‌کردم چقدر ذریح‌های متعددی برای تک تک اینهایی که گنبد براشون ساخته شده، برای هر کدومشون یک ذریح هم ساخته شده. پس یعنی جواب پاسخی که ابتداءً مطرح شده بود پاسخ نقضی بود، که همین مطلب نسبت به ذریح سازی هم کاملا صدق میکنه.
خدمت عرض کنم اولین کسی که بر پیغمبر ذریح ساخت یکی از همسران پیغمبر بود. در همون صدر اسلام به این دلیل خدمتتون عرض کنم مردم میمدن خاک قبر پیغمبر رو برمیداشتن، هر کار میکردن خب مردم به خاطر تبرک میمدن خاک قبر پیغمبر رو برمیداشتن. دیدن که هر کی بیاد یه مش برداره بود، برحال نمیشه که اینجوری. چیکار کردن؟ اومدن به دستور همون شخص آمدن از چوب یک چیزهایی ساختن که مردم نتونن هجوم بیارن به قبر حداقل، ولی پنجره پنجره بود، باز مردم دستشون از اون پنجره ها میکردن وارد قبر میکردن داخل قبر و یک مش خاک برمیداشتن. خب اینجوری به مرور قبر کلن
تخریب
میشد و کشف میشد، هرچیم خاک میریختن نمیشد. تا که خاک بریزی خدمتتون عرض کنم دیگه مجبور شدن حتی همون پنجره ها هم بستن. خب این دلیل بر این هست که دلیل حداقل بر جوازش هست. ما که دلیل بر جوازش در محضر ائمه‌مون بوده، گنبد امیرالمؤمنین، خانه‌ای که بنایی که روی گنبد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ساخته شده از زمان هارون رشید در محضر حضرت امام کاظم علیه السلام بوده و بعد در محضر سایر ائمه، خود ائمه ما اومدن به زیارت قبر امیرالمؤمنین در زمانی که بنا بر او بوده. به هر حال دلیلی هم بر حرمتش وجود نداره.
بله
این برای حفاظت از قبر هست، برای حفاظت از قبر هست و هیچ دلیلی هم برای حرمتش وجود نداره. حداقلش این که در خدمتتون عرض کنم در همون صدر اسلام برای پیغمبر بعضیا ساخته بودن و اینا در محضر ائمه امام بودن و ائمه امام هیچ وقت نگفتن اینا چیز حرامی هست.
بسیار خوب. خب آقای هاشمی عزیز سوالشون رو که نسبت به همین مطلب بود انشالله پاسخشون رو دریافت کرده باشن. دریافت کردید؟ نکته دیگری اگر نیست نکته ای نداریم.
بله نکته ای نیستش، فقط یک مطلب این که عایشه خب این کارو کرده، خب عمل عایشه که برای ما حجت نیست. ما شیعیان که
در محضر ائمه ما بوده، در محضر ائمه ما بوده و ائمه ما این کار نکردن، هیچ انکاری از ائمه ما خدمتتون عرض کنم نیست در این زمینه دیگه. حداقلش
نسبت به ائمه در زیارات ما مفصل داریم که نسبت به خود ذریح این که چه زمانی بالاخره این بحث ها نسبت به خودمون، نسبت به اگر بحث در اون مذهبی باشه پیاده شده. اون روایتی هم که حضرت استاد ابتدا فرمودن خب بحث کلی بود نسبت به همه مسلمانان، که عمل عایشه خب قطعا میتونه حجت برای دیگران باشه. ما برای خودمون حجت داریم، برای اونها هم این حجت.
بر اونا حجت هست، بر ما که حداقل در محضر ائمه ما بوده. ما روایت از ائمه‌مون نداریم که روی قبر پیامبر یا روی قبر ائمه بنایی نباشه. بله برای بقیه ما داریم، برای بقیه مردم ما حق نداریم خدمتتون عرض کنم. حداقلش اینه که کراهت داره ما بنایی روی قبر غیر از امام ائمه و امامزاده ها بسازیم. برای مردم عادی مکروهه، ولی برای ائمه ما استثناء شده. ما روایت هم تو این زمینه داریم برای گنبد بارگاه که انشالله وقتی دیگه باید مفصل بشه پردازیم.
انشالله. بسیار خوب تشکر میکنیم آقای هاشمی عزیز که از قم همراه ما بودند و سوال خودشون رو مطرح کردند. موفق و معید باشید انشالله آقای هاشمی. جناب آقای فتحی از کرج، اگر درست گفته باشم عزیزان و فرمان. بله
عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای فتحی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
از شما و آقای یزدانی تشکر میکنم به خاطر استدلال های قشنگتون در مقابل واقعا ایراد های واهی.
در خدمتتون
هستیم. من متشکرم از شما. آقای یزدانی، من سال هاست دارم تحقیق میکنم، دقیقا سال هاست من. در مورد جنگ های ایرانیان و عرب، خصوصا من. جنگ قادسیه. چون تو نهج البلاغه ذکر شده که پاورقی که ذیل خطبه 146 نهج البلاغه، ارتش ایران 123,000 نفر و ارتش عرب 33,000 نفر.
من
از نظر منطقی و من اون چیزی که خودم پایان نامه دفاع فوق لیسانس هم ماهی دیگه همینه، جنگ های ایرانیان و عرب، من تاریخ ایران اسلامی خوندم. بعد اگر وقت نیست من الان توضیح بدم که قرآن یه آیه در مورد جنگ های ایرانیان و عرب رو مطرح میکنه و دقیقا استدلال میکنه به جنگ و علت شکست ایرانی ها رو اینجوری مطرح میکنه که دیوار ساسانی باید میشکست تا اسلام در جایی که باید زنده بمونه زنده بمونه.
میشه آیهشو بفرمایید؟ میشه آیهشو بفرمایید ما هم استفاده کنیم؟
حتما. چشم. من تو تحقیقاتم دیدم که تو سوره اسراء از عبارت بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدیدا استفاده میکنه. بعد تو تحقیقاتم دیدم دفعه اول برخلاف اون چیزی که تو المیزان هست، این ایرانی ها بودن که دفعه اول بنی اسرائیل رو زدن و به مکتب شیعه آموزش دیدن که یه بار دیگه بنی اسرائیل رو بزنن. اگر این عبارت
سوره کهف آیه دو؟
نه، اسراء آیه چهار. خب بحثنا علیکم عبادن لنا اولی بحثن شدیدا. حالا اگر جسارت نیست
آیه چهار مطمئن نیست؟
پنجم. بله.
نه آیه چهارمه.
آیه پنجمه. حالا من.
آیه پنجم. عبادا جاورد اولا هما بحثنا علیکم عبادن لنا اولی بحثن شدیدا.
من.
حالا اگر همین صفت اولی بحثن شدیدا رو جسارت نیست، اگر همکاراتون بتونن آیه 16 سوره فتح رو بذارن بالا. خب
بله، این سوره مبارکه اسراء آیه شماره 5.
بسنا علیکم عبادن من اودی بسن شدید. من دیدم این صفت ایرانی هست تو قرآن، نه بخت و نفت.
خب بعد آیه بعدی فرمی چی؟ همین صفت
رو میبره میذاره تو آیه 16 سوره فتح. ممنون میشم اگر آیه 16 سوره فتح رو بیذارید ببینید چه شکلی میشه. اگر همکارا بتونن تصویر آیه 16 سوره فتح رو به من بدن، دونه دونه بهتون میگم.
بله، سوره فتح آیه 16.
آیه 16 اگر رو تصویر داشته باشیم رو مونیتور شما رو ممنون میشم.
بله.
ببینید.
بله. کل المخلفین من العرب.
آیه 5.
نه.
آیه 16 سوره فتح
رو بله، برای شما با مقداری تأخیر میاد. الان آیه 16 رو هم بینندگان عزیز دارن میبینن.
بله، آیه 16 سوره فتح.
بله. بله بفرمایید.
خب بله، استدلال بله. شما
اگر بذارید میگه قل المخلفین من الاعراب ستدعون الی قومی اولی بعث شدیدا، همون صفت رو میاره.
بله.
درسته. اگر جای اولی بعث شدیدا بذاریم ایرانیا، آیه رو میشه اینجوری خون به عربهای متخلف بگو فرمانده عربهایی که اومدن با ایران جنگیدن کی بود؟ این صفت اونه که نمیخوام اسم ببرم. دو، امیرالمومنین تنها کسی بود که اصلا تخلف نکرده بود، پس تو این آیه زمینی بهش فرمان میده که تو این جنگ شرکت نکن. سه، عرب میخونتشون نه مسلمون. چهار، در تو آیات قبلی میگه برید با کفار، برید با منافقین بجنگید. اینجا چی بگه؟ بلکه از قوم مقابل عرب تعریف هم میکنه. پنج، از حد تعیین میکنه، میگه او یسلمون، یعنی تا وقتی که مسلمون شدن دیگه کارشون نداشته باشید. اینی که میگن عرب زد کشت برد، برای که یه مش عرازل متخلف اومده بودن که فرماندهشون هم میدونیم که بود اسم نبرید. بعد از سیاست تشویق و تنبیه استفاده میکنه، تنها زبونی که عرب میفهمیده. شما وقتی قرآن میگه برید عج میدم نرید زلج میدم، یعنی نتیجه جنگ از قبل تعیین شده، یعنی ایرانیان نمیدونستن، یعنی نمیدونستن باید چه کار بکنن، هر کاری کردن باختن، چون دیوار ساسانی باید تاریخ مصرفش تموم بود
تا اسلام وارد ایران بشه و زنده ببونه، خب و از جهل عرب دور بشه.
بله
جسارتن آقای یزدانی.
بله
من تو کتاب سرواز
یعنی الان میخوای شما از این فتوحات دفاع کنی یا نه نقد
نه 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 اصلا بند. فتوحات نیست بند. اصلا عرب نبرده این موضوع بند. رو امیرالمومنین تو خطبه 146 نهج البلاغه به این موضوع اشاره میکنه
بند.
حتی طبری تو تاریخش میگه آقا ما نمیدونیم چی شد، دقیقا میگه آقا میگه ما نمیدونیم چی شد، روز اول که ایرانی حمله کردن عرب فرار کرد، 66,000 سبک سوار ایرانی حمله کرد، اصلا 33,000 عرب نمیتونست بایسه. بعد اما ناگهان تندبادی شدید از سوی عربستان وزیدن گرفت. امیرالمومنین میگه شما پیروز میشید به رسم پیروزی ما در جنگ بعد، یعنی فرشته های الهی میان تو این جنگ دخالت میکنن تا دیوار ساسانی شکسته بشه و راه ورود اسلام به ایران هموار بشه. یعنی اگر جای اولی به اصلا شدید ها بذاری ایرانی ها آیه هفت بطن خودشو باز میکنه. من تو کتاب سربازان خودم که دست آقای عباسی هست، البته من سری اول دادم دست آقای کیانی، آقای کیانی از شبکه شما رفت دادم دست آقای عباسی هست و استدلال کاملشو هم تو سوره اسرا هم تو سوره فتح اونجا آوردم.
بسیار عالی.
خب حالا ببینید امیرالمومنین چجوری رفتار کرده. یک
خب آقای فتحی از عذرخواهی میکنم چون ما تماسهای دیگه ای هم داریم، اگر اجازه بدین حالا ما بقیه این استدلال رو بفرمایید.
امیرالمومنین یک تو جنگ با ایرانی ها شرکت نمی کنه. دو عمر به رسمیت نمی شناسه و باش بیعت نمی کنه. سه اون ازدواج با بین امام حسین و دختر ایرانی صورت میگیره که سندش کامله. من با آقای دکتر قزوینی هم صحبت کردم، گفتم جناب کلینی تایید میکنه، یعنی خود به خود شیعه در ایران تشکیل شد.
بله البته خب اون زمان شیعه کم بود در ایران تا
نه نه من. پایش گذاشته شد. میدونم چی میگی من. پایش گذاشته شد من. حالا اون استقلال هست، دست آقای عباسی هست، دست آقای کیانی هم هست.
بسیار
من کاملش آوردم، گفتم که بهتون میگم شاید به دردتون بخوره.
بسیار خوب تشکر میکنیم جناب آقای فتحی عزیز از کرج که با حالا این تدبر و این کنار هم چیدن که خودش هم هنر خاصی نیاز داره.
البته باید مواظب باشیم که تفسیر به رأی نشه چون خیلی از این تفسیرهایی که الان من نمیخوام خدمت برادر عزیزم چون باید آدم پایان‌نامه‌شو ببینه، رساله‌شو ببینه، با استدلال تلفنی نمیشه آدم قضاوت کنه که استدلالشون خوب هست نیست، باید اصل متن رو ببینه آدم. و ولی خب خیلی از این تفسیرها معمولا متاسفانه به تفسیر به رأی کشیده میشه و امیدوار هستیم الله فتح این
ان شاء الله. بسیار خب. بله حالا هم ایشون هم حالا حق میدن که ما این فرصت محدود و ضیقی که در اختیارمون هست بالاخره باید تقسیم بکنیم بین همه عزیزان. علی حال تشکر میکنم از جناب آقای فتحی عزیز که از کرج همراه ما بودن. جناب آقای بهادوری پشت خط هستند. آقای بهادوری عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آقای دکتر یزدانی بزرگوار و جناب آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای دکتر من سوالی دارم تو ذهنمه، حالا اینا از آقایون اهل سنت محترم یا وهابیان به ما جواب بدن که هیچ وقت جواب نمیدن. کدوم پیغمبر از 124,000 پیغمبر برای دعوت کردن به دینش که طرف خدا مأمور بوده با شمشیر رفته، با گردن زدن رفته؟ پس لا اکراه به دین در قرآن چی میشه؟ این آقای خالد ابن ولید که مورد احترام اهل سنت محترم می باشد در جنگ احد ضربه اساسی لشکر اسلام زد. یکی از کسانی که مورد حمله و تهاجم به خانه وحی نقش داشته همین خالد ابن ولید بوده. اینو میخواد چه کنن؟ دائرالکامل ابن عزیز جلد 2 صفحه 240 ذیل حوادث سال 12 هجری، کتاب البدایه و نهایه ابن عزیز کثیر جلد 9 صفحه 520 حوادث سال 12 هجری آورده که در عصر خلافت جناب ابوبکر خالد ابن ولید 30,000 ایرانی رو سر برید. این در کجای دین اسلام قرار داره؟ پس دین رحمت، دین مهربانی، بابا ما قرآن همش با بسم الله الرحمن الرحیمه. پس این چی میشه؟ در فتح الانبار 70,000 ایرانی رو به خاطر نذر که کرده بود گردن زد تا جوی خون رو را بندازه، یعنی نذر کرده بود. آقا اینا من چطور روشون میشه بگن آقا شمشیر اسلام، شمشیر اسلام، این که شمشیر ضد اسلام بوده، اینا چرا جواب نمیدن؟ مسئله بعدی ما جناب آقای ابوبکر سوال داریم. عادت به کاریشون ایراد گرفت. چطور جان و خون و آبروی بین ما مسلمانی را به دست کسانی مثل خالد بن وسیم و ولید بسپاره؟ کسی بوده باده گسار بوده، تبکار بوده، تاریخ ابن عساکر جلد 7 صفحه 30 و اصابه ابن حجر جلد 2 صفحه 29 به سپاهیان جناب حضرت سفارش کرد هر کس کیش ما بازگشته زیرا زنده زنده بسوزانی. چرا؟ سوال، چرا جانشین پیامبر خالد را برای کشتن مالک نوبله و یاران مسلمان و بیگناه او کیفر نداد؟ چرا در برابر خونها که ریخته بود او را نکش؟ چرا برای آموزش یعنی تجاوز به زنش حد بر او جاری نکرد؟ چرا کیفر دروغ زنیش را به ازهی نتشان؟ چرا برای برکناری خالد روانش اینا که خالد برکنار بشه گفت این شمشیر اسلامه؟ اینو میتونن ما جواب بدن؟ آخه خالد بن ولید که پیغمبر 3 بار برای یک گروه سپاهیان فرستاده برای تربیت دین رفت اونجا را همه را دستاشون را بر گردن زد با میگه سپاهیان همه تسلیم شده بودن. پیغمبر 3 بار دست آسمان بردن که خدایا از کاری که بی خالد بن ولید کرده من بیزاری میجویم. 3 بار به طرف آسمان دست مبارک بلند کرد. اینو به ما جواب بدن. ممنون و سپاسگزارم.
سلام. بسیار خوب احسنتم جناب آقای بهادری عزیز. بالاخره سر انقدر شاید مهم نباشه خود خالد، مهم همونجور که استاد فرمودن مهم این هست که این فضیلت آقا امیرالمؤمنین و این اهل بیت بالاخره یکم مخدوش بشه و در حاشیه قرار بگیره. جناب آقای افضلی از کرمان پشت خط هستند. آقای افضلی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین.
سلام علیکم سلام خدمت دوستان عزیز و اینا که بخواستم از کنم سوال کنم.
سلام علیکم.
در باره آیاتی که ما شما ملاحظه میفرمایید بخواستم اینا در شأن نزول اینا رو از کجا باید بفهمیم؟
کدوم یکی از آیات مد نظرتون الان؟
همین آیه انسان.
بله سوره انسان.
سوره انسان مذرد میخوام.
سوره انسان.
بله سوره و یاتمون تمام علی حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا.
احسن کن.
بله بله، حالا چندین جا رو فی المجلس سندش رو نشون دادن، اما حالا باز اگر امکانش هست.
حالا شیعه که سند صحیح زیاد داریم، شیعه سند صحیح داریم از امام، خصوصا از امام هادی و امام عسکری در زیارت قدریه، صریح و واضح و روشن اونجا و انت مطعم الطعام الله به اینجا خدمت عرض کنه امام میفرماید. علاوه بر اون 16 تا روایت دیگه داریم در منابع اهل سنت، هم حدود 16 تا روایت داریم، 11 تا 16 تا دقیقاً تو ذهنم نیست، همه حدود روایت داریم در منابع اهل سنت و بزرگان اهل سنت همه تصریح کردن بر این مسئله که این آیه در شأن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده.
بسیار خوب. خب جناب آقای افضلی اگه سوال دیگه ای نیست بله حالا خداحافظی
ممنون.
بله حالا اصل مطلب رو نشون خواهم.
آقا سید بوسیدن داره.
سلامت باشه. 9 تا روایت ما در منابع اهل سنت داریم.
این ما اینجوری میگم تکبیر انداز قلب وهابی است.
سلامت باشی. ممنون از نظر لطف شما.
بزرگوارین. خب تشکر میکنیم جناب آقای افضلی عزیز. حالا خود منبع رو هم مستندن استاد نشون خواهند.
19 تا روایت از منابع شیعه داریم ما. 19 تا روایت از منابع شیعه و خدمتتون عرض کنم 9 تا روایت هم در منابع اهل سنت داریم. مبنی بر اینکه این آیه در حق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده. اون روایت معروفی که خدمتتون عرض کنم زیارت قدریه معروف، خدمتتون عرض کنم که سندش صحیحه در کتاب المزار ابن مشهدی که انت مطعم الطعام الله به مسکینا و یتیما و اسیرا لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شكورا وفيک انزل الله تعالی الی آخره، که به هر حال این آیه را هم میفرمایند که امام ولی اثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این آیه هم در شأن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نازل شده، سند روایت هم صحیحه. علاوه بر این خدمتتون عرض کنم 19 روایت در منابع شیعه و 9 روایت در منابع اهل سنت در این زمینه داریم، علاوه بر تصریح علما شیخ مفید گرفته تا علمای امروزی. علمای اهل سنت هم از قدماشون از شافعیشون تا امروز همه میگن این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، جز عده متعصب که کسانی مثل ابن تیمیه و اینها که میخوان این کار بکنن، اونا خب این کارشون خیلی اهمیت نداره.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد، از محضرشون استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم پای کلمه طیبه بودین و تا انتها همراهی کردین این برنامه رو. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.